تن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، امیدوارم که روز جمعه خوشی را سپری کرده باشند. رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد که روند توزیع تذکره های برقی به زودی آغاز می شود، اما ریاست اجرایه با نشر یک اعلامیه خواهان تأخیر توزیع تذکره های برقی شده است. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، به صدای امریکا گفت که سیستم بیومتریک بالای رئیس جمهور محمد اشرف غنی، بانوی اول رولا غنی، محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان تطبیق شده است تا پس از آن تذکره های برقی به دست بیاورند. با گفته آقای مینپال، سایر مقامات ارشد حکومت افغانستان نیز پس از سپری کردن سیستم بایومتریک تذکره های برقی به دست خواهند آورد. اما عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، خواستار به تعویق افتیدن این روند شده است. ریاست اجرایی افغانستان گفته که برای توزیع تذکره های الکترونیک باید اجماع ملی و توافق همگانی وجود داشته باشد. ایالات متحده و ترکیه روز جمعه توافق کردند که روابط خود را روی کشیدگی ایجاد شده به خاطر جنگ سوریه و سایر موضوعاتی که علایق این دو متحد دراز مدت ناتو را تهدید می‌کند عادی سازند. با وجود این، جزئیات توافق میان انقره و واشنگتن تا هنوز روشن نیست، اما دو طرف تنها روی تشکیل گروه‌های کاری توافق کردند. این گروه ها نشست هایی را در چند ماه آینده آغاز می کنند تا مسائل تشنج‌زا را شناسایی و برای حل و فصل آن تلاش ورزند. وزرای خارجه آمریکا و ترکیه روز جمعه ایجاد یک میکانیزم جدید را برای بهبود روابط در حال اعلام کردند که تا هنوز سؤال حمایت واشنگتن از کردهای سوری و مخالفت ترکیه در این مورد حل نشده است. اخیراً ایالات متحده و متحدین اروپایی این کشور تقاضا کردند تا پاکستان در فهرست خاکستری قرار بگیرد، یعنی در زمره کشورهای به شمار آید که در برابر تطهیر پول و تمویل مالی دهشت افغانی اقدام ناچیز کردند. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
با قرار گرفتن پاکستان در چنین فهرست، ارتباط بانک این کشور با جهان با خطر مواجه خواهد شد. این تقاضا در حالی صورت گرفته است که قرار است هفته ای آینده اعضای دول عضو نیروی کاری عملیات مالی در پاریس، پایتخت فرانسه، با هم دیدار کنند. این اقدام بخشی از استراتژی ایالات متحده مبنی بر افزایش فشار بر پاکستان است تا آن کشور روابط خود را با گروه‌های تندرو قطع کند. تندروان که به گفته مقامات آمریکایی در افغانستان حملاتشان را راه اندازی می‌کنند. عاید ناخالص پاکستان سالانه حدود 300 میلیارد دلار آمریکایی است و در یک دهه گذشته رشد اقتصادی بیش از 5% را نیز داشته است. اما حال که پاکستان در جمله کشورهای تمویل کننده مالی دهشت افغانان قرار می‌گیرد، با گفته مقامات بانکی و حکومت پاکستان، چنین وضعیت ضرر واقعی را متوجه بانک‌های آن کشور می‌سازد.
و باز هم از پاکستان. اسلام آباد روز جمعه اعلام کرد که آن کشور در نظر دارد قوای نظامی خود را به منظور آموزش و مشوره‌دهی به عربستان سعودی اعزام کند. به تعقیب این تصمیم، رضا ربانی رئیس مجلس سنای پاکستان و فرحت الله بابر یک سناتور دیگر پاکستانی با ابراز نگرانی از این اقدام اردوی آن کشور گفتند که در این تصمیم گیری پارلمان پاکستان را نادیده گرفتند. شرح بیشتر از مومن واحدی.
پارلمان پاکستان و سایر کارشناسان مستقل میگویند که اعزام نظامیان پاکستان به عربستان سعودی بی‌طرفی اسلام آباد را در جنگ یمن تحت سوال قرار داده و عدم توازن را در روابط پاکستان با سایر کشورهای شرق میانه ایجاد میکند. این تصمیم 3 سال پس از آن روی دست گرفته شده است که اسلام آباد از اعزام قوای نظامی برای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن ابا ورزید. تا حال نقش دقیق قوای پاکستانی واضح نشده است، اما مقامات نظامی پاکستان با نشر یک اعلامیه گفتند که قوای آن کشور در خارج از عربستان سعودی فعالیت نخواهد داشت. در حال حاضر بین 750 تا 800 نیروی نظامی پاکستان در عربستان سعودی مستقر است و ماموریت آنان محافظت از اماکن مقدس مسلمانان است و ماموریت جنگی ندارند.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. حدود 300 کارمند یک شرکت نظامی خصوصی روسی در هفته گذشته در سوریه کشته و یا هم مجروح شدند. یک دکتر نظامی روسی به رویترز گفته است که حدود 100 نفر کشته شده و یک منبع دیگر به نقل از جنگجویان سوری به رویترز گفتند که رقم تلفات کارمندان شرکت نظامی خصوصی به 80 تن می رسید. فکر می شود آن افراد در درگیری 7 فوریه در منطقه دیر الزور کشته شده باشند. مقامات روسی گفتند که 5 شهروند روسی کشته شده است، اما آنان هیچ ارتباطی با اردوی روسیه ندارند. این درگیری ها و تلفات نشان می دهد که روسیه بس و عمیق‌تر از آنچه می گوید در جنگ سوریه دخیل است که می تواند خطر رویاروی مسکو را با واشنگتن در جنگ سوریه افزایش دهد. رئیس حقوق بشر ملل متحد روز جمعه از حکومت ایران خواست تا اعدام جوانانی را توقف دهد که در زمان محکوم شدن به جرم کمتر از 18 سال عمر می داشته باشند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
زید رادل حسین گفت که اعدام نوجوانان مجرم بر اساس قانون بین المللی بدون در نظر داشت حالات و وضعیت انجام جرم باید منع باشد. در ماه جنوری 3 فرد به جرم قتل در سن 15 و یا 16 سالگی در ایران اعدام شدند و حدود 80 نوجوان دیگر در خطر اعدام قریب الوقوع قرار دارند. در اعلامیه ملل متحد آمده است که در سال 2017 ایران 5 نوجوان مجرم را اعدام کرده است. آقای زید گفت از این که ایران ممنوعیت کامل را بر اساس قانون بین المللی حقوق بشری بسا بیشتر از هر کشور دیگر نقض می کند، ابراز تأسف می نماید.
ملل متحد روز جمعه پیشنهاد قانون ضد مهاجرت هنگری را به پارلمان آن کشور یک اهانت به حقوق بشر خوانده، از حکومت هنگری خواست تا حق آزادی انجمن را حفظ کند. حق آزادی انجمن به مردم و نهادها اجازه می دهد تا شامل سازمانهای دلخواهشان گردند. حکومت میلیگراه در بوتاپست روز سه شنبه یک لایحه را به پارلمان تسلیم کرد که در آن خواسته تا به وزارت داخلی هنگری صلاحیت دهد فعالیت تمام نهادهای غیر دولتی را که با مهاجرت سر و کار دارند و به نحو مهاجران را انسجام و تمویل می کنند منع قرار دهد و آن را یک خطر امنیت ملی قلمداد نمایند. این تصمیم با مخالفت سازمان عفو بین المللی و سایر نهادهای دفاعی حقوق بشری نیز مواجه شده است. و خبر آخرم این که تیم ملی کرکت افغانستان در چهارمین رقابت یک روزه همین اکنون در برابر زیمبابوه قرار گرفته است. شنونده های عزیز، تیم زیمبابوه نخست به میدان رفته و 134 رنز تنها تانسته که کسب بکنه و افغانستان برای پیروزی در این رقابت و گرفتن جام این رقابت 5 بازی با 135 دوش نیاز داره. همین اکنون محمد شهزاد و احسان الله در کریز قرار دارن. محمد شهزاد تانسته که تا به حال 69 دوشه در برابر 61 بال کسب بکنه که در این 9-4 دوشه و 3-6 دوشه شامل است. احسان الله تانسته که تا به حال 39 دوش کسب بکنه در 49 بال که 5 بار 4 دوشه نمره گرفته و یک بار هم توپ خارج از میدان ضربه زده و 6 دوش کسب کرده است. افغانستان در این رقابتی که 5 بار با هم دیگر به مساف زیمبابوه میره، اگر بتونه کی پیروزی را کسب بکنه که برای پیروزی خود اکنون 18 دوش نیاز داره در 31 اوور، بدون شک جامعه از آن خود خواهد کرد و یک بار دیگر زیمبابوه را که از اعضای دائمی شورای کرکت شورای بین المللی کرکت است شکست خواهد داد. و با اونجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. در نخستین گزارش این بخش، محمد اشرفانی رئیس جمهور افغانستان امروز وضعیت امنیتی دروازه شرقی کابل ارزیابی کرده است. این در حالی است که وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که پلان امنیتی کابل که از سوی نهادهای امنیتی برای رئیس جمهور غنی ارائه شده بود از سوی وی پذیرفته شده است. در همین حال آگاهان نظامی روی عملی شدن این پلان تاکید دارند. سمسام سیرت از کابل در این مورد گزارش میدهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قبل از ظهر روز جمعه از دروازه شرقی کابل برای ارزیابی وضعیت امنیتی این منطقه دیدار کرد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که رئیس جمهور غنی در دیدار از دروازه شرقی کابل مشکلات، امکانات و ظرفیت‌های موجود در این دروازه را مورد ارزیابی قرار داد. آقای مینپال افزود که رئیس جمهور غنی از چگونگی عبور و مرور وسایط و بررسی آن از سوی کارمندان امنیتی نیز دیدار کرد.
رئیس جمهور از بخش‌های مختلف مانند اسکنر موترها، چک قراردادجات تناژ بلند، چک مواد مخدر، اشیای ممنوعه، ترازوی کمپیوتری قراردادجات تناژ بلند، ترانسپورت و نقاط تلاشی دیدن نمود.
در جریان دیدار آقای غنی از دروازه شرقی کابل، مسئولان و موظفین این دروازه در مورد کارکرد و دستاوردهای خیش نیز معلومات دادند. به گفته دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور غنی با توجه به اهمیت دروازه شرقی کابل روی ایجاد سهولت، شفافیت و هماهنگی در جمع‌آوری عواید، سرعت کار و دقت لازم در شناسایی مجرمین تأکید کرد. در 3 سال گذشته این نخستین بار است که رئیس جمهور غنی از یک دروازه کابل در شرق این شهر دیدار می کند. با باور مقام های امنیتی حکومت افغانستان، مقدار بیشتر مواد انفجاری از همین دروازه وارد کابل می شود. از سوی هم هفته گذشته ارگان های امنیتی افغانستان برای تامین امنیت کابل یک پلان امنیتی را برای رئیس جمهور غنی سپردند که به گفته سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان تمرکز این پلان روی دروازه های امنیتی و اطراف کابل است. نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در این مورد به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور غنی این پلان امنیتی را پذیرفته است.
یک پلان بسیار خوب است، مورد تایید رئیس جمهور قرار گرفته. بیشتر تمرکز ما به اطراف کابل خواهد بود، کمربندها را تقویت خواهد کردیم و تلاش میکنیم که چهره شهر از این وضعیت فعلیش که در بعضی ساحات پاسگاه ها زیاد است، نیروهای امنیتی را شما بیشتر میبینید، تغییر بدیم.
آقای دانش افزود که جزئیات پلان امنیتی کابل در روزهای نزدیک با رسانه‌ها شریک خواهد شد. برخی از تحلیلگران نظامی باور دارند که پلان امنیتی کابل در صورت عملی شدن آن مؤثر خواهد بود. عتیق الله عمرخیل، آگاه مسائل نظامی، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
البته تاثیرگذار وقتی هست که عملی چطور انجام میشه و از طرف دیگه اشخاص و افرادی که در این راه ها توظیف میشه تا برمند انسدادی به وجود میه، اینا چطور تربیه شده؟ اگر اشخاص و افرادی که وفادار با وظیفه باشه و درک مسئولیت بکنه، بگر روی از این پلان و تدبیر پلان خیلی عالی است، ممکن از بسیار چیزا جلوگیری شود.
وزارت امور داخلی افغانستان روز گذشته آمرین، معاونین اداری، مدیران مبارزه با جرایم جنایی، آمرین کشف و آمرین کنترل منطقوی حوزه های امنیتی کابل را تبدیل کرد. افرادی که در این پست ها گماشته شدند از طریق رقابت آزاد به این سمت ها مقرر شدند. وزارت امور داخلی افغانستان دلیل این عمل کرد را ایجاد اصلاحات در صفوف پلیس خوانده است. بخش مطبوعات وزارت امور داخلی افغانستان در صفحه رسمی فیسبوک این وزارت به نقل از وایس احمد برمک نوشته است که زودی پروسه اصلاحات در ولایات نیز آغاز می شود. اما برخی از کارشناسان نظامی باور دارند که ورود اشخاص بر اساس امتحان رقابتی به سمت‌های امنیتی چندان مناسب نیست.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها شنیدید که ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده که توزیع تذکره های الکترونیکی افغانستان که از دیروز پنجشنبه 26 دل و برای مقام های ارشد این کشور آغاز شده ادامه می‌یابد. توزیع تذکره های الکترونیکی برای مقام ارشد افغانستان واکنش عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی را در پی داشته است. او با نشر خبرنامه اعلام کرده که افغانستان به این باور است که توزیع تذکره های برقی یا الکترونیک به عنوان یکی از قضایای کلان ملی نیازمند بحث و دقت بیشتر می باشد تا اجماع ملی و توافق همگانی در این زمینه به دست آید. ریاست اجرایی خواهان معطل شدن توزیع این شناسنامه ها است. در مورد شرح بیشتر همکارم سحر عظیمی مصاحبه داشته با امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، که توجه شما را به آن جلب می دارم.
مسئله توزیع شناسنامه های برقی یک ملی و همشمول است. نیاز است که ما برای چگونگی روند تذکرهای برقی نظریات تمام شهروندان افغانستان، رهبرهای سیاسی و طرفهای دولت جمهوری اسلامی افغانستان را داشته باشیم. در گذشته هم اختلاف وجود داشت بین مردم افغانستان، دیدگاه‌های متفاوت مطرح بود. پارلمان افغانستان نمایندگان مردم هم نظریات مشخصی را ارائه کردند. بنابراین ضرورت بود که رئیس شورای جمهوری اسلامی افغانستان در نشست شورای وزیران به صراحت اعلان کرد که زمانی پروسه آغاز شود که ما به اجماع نظر برسیم، هم در سطح مردم افغانستان، نمایندگان مردم و در سطح دولت جمهوری اسلامی افغانستان. فعلا فرمایی است که نظریات تمامی سیاسیون باید گرفته شود، برای اینکه مسئله تذکره بر مربوط تمام شهروندان افغانستان میشه به عنوان یک سند ملی. ما باورمایی است که باید مشوره لازم صورت بگیره، رایزنی صورت بگیره و در روشنایی یک مشوره و رایزنی در سطح رهبرهای سیاسی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان بعدن میشه که ما این روند آغاز کنیم.
آقای میثم، شما در مورد اختلافات میگین، بیشترین اختلافاتی که بر مسئله شناسنامه الکترونیکی هست چی هست؟
مسئله اختلافی در چگونگی شناسنامه‌های برقی درج ملت و قوم است. یک دیدگاهی است که هم ملت باشه و هم قوم. بعدا دیدگاه دیگه مطرح شد که بس ملت نباشه و حتی یک دیدگاه دیگه مطرح است که نه ملت و نه قوم. اما در بالای تذکره یعنی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان اونمو خودش قضاوت برازی میکنه که متعلق به شهروند افغانستان است، به مردم افغانستان است. بنابراین دیدگاه های مختلف مطرح است، اما دیدگاه ریاست اجرایی است که ما با توجه به یک رایزنی، با توجه به اجماع سیاسی در سطح رهبران مردم افغانستان، در سطح پارلمان افغانستان و در سطح دولت جمهوری اسلامی افغانستان ما بتانیم که به یک نتیجه برسیم و این روند را آغاز کنیم.
آقای میثم، اگر ریاست جمهوری در مقابل بیانیه رئیس اجرایی عکس العمل نشان ندن و به توزیع تذکرهای الکترونیکی ادامه بدن، قدم بعدی برای ریاست اجرایی چی هست؟
خب طبعا این دیدگاه تنها ریاست اجرایی نیست، بلکه یک دیدگاه یک بخشی عظیم از مردم افغانستان است، بخشی عظیم از نمایندگان ملت افغانستان است. ما به نمایندگی از مردم خواستار ازی شدیم که باید به یک نتیجه نهایی برسیم و پس از اوی روند آغاز شود. او باز هم برمیگرده به متحدین ریاست اجرایی و کسانی که دیدگاه را مطرح کرده بودند. ما امیدوار هستیم که دوستای دیگه هم با توجه به مو دیدگاهی که مطرح شده تمکین بورزن و ما بتانیم که از یک راه مذاکره گفتگو به نتیجه نهایی برسیم و این روند را که طبعا یک ضرورت بسیار جدی است تا خود هر دو رهبری حکومت وحدت ملی به مردم افغانستان است. ما قطعا طرفدار هستیم که روند آغاز شود، اما باید ما نظریات همه طرف ها را در نظر بگیریم و این روند را آغاز کنیم.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، شنوندگان گرامی، 99 طفل که سوختگی شدید و شکستگی استخوان داشتند و تداویشان در افغانستان ممکن نبود، از سوی جمعیت هلال احمر افغانستان به همکاری دهکده صلح آلمان به آن کشور فرستاده شدند. محمد سلیم بهرمند، رئیس خدمات صحی سرمیاشت افغانی، میگوید که با کمک هلال احمر افغانستان مریضانی که مصاب به سوراخ قلبستن نیز به هند، چین و سایر کشورها برای تداوی فرستاده می شوند. توجه شما را به مصاحبه جلب می دارم که با سخنان آقای بهرمند در مورد میاری که بر اساس آن بیمارا انتخاب شده و به خارج از افغانستان ارسال می شن، توجه شما را جلب می کنم.
اما قسمی که شما هم در جریان هستی، پروگرام از تقریبا 13 طرف ما یک تفاهم نامه با دهکده صلح آلمان داریم و اونا سالانه دو مرتبه به افغانستان میان و هر بار 100 طفل انتخاب میکنن. معیار فقط سوختگی و استخوان شکن است و اطفال پایین تر از 15 سال باشند.
خب آقای بهرمند، این کودک ها همه قربانیان جنگ هستند؟ از کسایی که از جنگ صدمه میبینن ارسال میشن یا مریضایی هستند که ناشی از درگیری های دیگه، مثلا از خشونت های دیگه میباشن، شما ای را به خارج از کشور روان میکنین یا ارسال میکنین؟
اینا هم از جنگ هستن و هم مشکلات خود امراض داخلی است که سبب استخوان شکن و بعضی وقت هم است که سوختگی هایشان ناشی از آتش و آب جوش اینا می باشن.
در کل دمی سه دهه که هلال احمر در افغانستان فعالیت دارد، شما چقدر کودک ها را برای تداوی خارج از افغانستان فرستادین؟
در قسمت پروگرام که با دکده سال آلمان داره، منی دو مریضی که پیشتر منی سوختگی های شدید و مریض های استخوان شکن و یا استومیولایتیس هست که روان میکنه، اما مریض های سوراخ قلبی اطفالی که مثلا به انومالی های ولادی قلبی باشه، اونا را ما به هند و چین در زم دو شفاخانه که در کابل از زیر تداوی قرار میدیم. تا هنوز مریض هایی که از طریق دکده صلح آلمان تداوی شده بیشتر از 2000 میشه و پروگرامی که ما جمعیت هلال احمر افغانی در قسمت تداوی مریضای سوراخ قلبی شروع کرده از سال 2008 تا به حال، ما تانستیم بیشتر از 7000 مریض تا امروز تداوی کنیم.
بسیار خوب. و آقای بهرمند، در تمام برنامه های شما اتو ادارات هست که شما را تمویل کنه، کمک کنه، یا خود هلال احمر افغانی تمام مصارف به عهده خود داره؟
در قسمت مریضای سوراخ قلبی شروع پروگرام جمعیت هلال احمر افغانی از بودجه خود کرد و بعد از او دولت سالانه $1,000,000 برش داد و بعد از او حال برای 5 سال ما قرارداد با کشور هند داریم که سالانه $1,000,000 به جمعیت هلال احمر افغانی میده و از 2 سال بعدی طرف حجاج، هر حاجی که در به حج میره، مبلغ 1000 افغانی به جمعیت هلال احمر میده که تقریبا در حدود 23 تا 25 میلیون افغانی میشه. به این معنی که یگانه نهادی که در قسمت تداوی مریضا از ابتدا شروع کرده و تا به حال دوام داده، جمعیت هلال احمر افغانی است و تمام بودجه را از خود میده به استثنای امید و مرجعی که در قسمت مریضای دکده سال آلمان اینا تنها میره چرا که تفاهم ما به اساس امو هست، اما در هند و چین یک نفر از فامیل مریض میشه که مادرش باشه، پدرش باشه، برادرش باشه، یکی از فامیلش.
شماره از خانواده ها یا تعداد از خانواده ها شکایت هم دارن آقای بهرمند که میگن که ارسال کودک ها به خارج از افغانستان برای تداوی بر اساس واسطه و ارتباطات صورت میگیره. شما چی گفتنی دارین در این مورد؟
یک چیز ندارتان ببینیم، از شروع پروگرام تا به حاله شخص لوج تصمیم نمیگیره، کمیسیون تصمیم میگیره. 5 نفر اعضای کمیسیون هست، متخصصین صحی هستن. وقتی که مریض مراجعه میکنه به هلال احمر، همراه ایکوی خود که نشان دهنده وخامت مریضیش از یا وخامت قلبش از نشان میده، او رو همین متخصصین میبینن که عاجل است و یا حالت عادی خود است. در صورتی که عاجل باشه و ما نتانیم مریض اضافه از 1 هفته یا 2 هفته نگاه کنیم، یعنی حیاتش تهدید میشه، در اون صورت کمیسیون تصمیم میگیره که عاجل باید برای به تداوی. اما دیگه مریضای ما داریم که ممکن است که 1 سال بتانه، میتانه که 1 سال که مریضی خود ادامه بتانه، میتانه که 2 سال بتانه. بعضی مریضی ها مثلا پیزیه که خارج قلبی از میتانه تا اخیر اون به همراهش باشه، منتها که با کمک مشکل. با اون خاطر است که من از شفافیتش بخی واضح برات میگم که پروژه شفاف است. کدام کسی کدام مشکل نداره، کدام واسطه ای نیست، فقط واسطه خود مریض است و وخامت مریضیش.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنوندگان گرامی، در اخیر برنامه شما توجه شما را به درامه آگاهی دهی واکسین پولیو جلب می دارم.
به سوی زندگی،
سلسله درامه های پولیو.
تو هم قبول کردی؟
گپ خوبش قبول نکنم.
او یه گپاره از کجا یاد گرفته کال بر تو میگه؟
او گفت که یه گپاره دکتر برای کاکایت گفته بود و در رادیو هم یه گپاره میزنه.
رادیو خوب برای خواندن و آهنگ شنیدن است. یک نصیحت میکنه ایره حال شنیدم.
مادر تو گوش نمیگیری. اگر نه هر روز درباره هر چیز معلومات میته و راهای خوبه نشان میته.
چاشت است. نمیفهمم پدرت باز کجا گم شد که نان میخوردیم.
پدرم گفت که به کلینیک میرم و از دکتر پرسان میکنم که یا بدن دو جای پاک است یا نیست.
دکتر از دنده و چی خبر داره؟
مادر دکتر میفهمه.
خب برو پیاز بیار که میدیش کنم. پدرت امروی خروتی میخوره.
خب مادر.
حالا تیز شده گا.
مادر مریم جان، امروز قورتی بسیار مزه‌دار بود که ما گوش نبودم یا خوبش تیار کرده بودی؟
برو خوب شد که این از تو صفت دیگه خودم چینیدم. اکی یفته و از کدام طرف برامده؟
او زن، ما خو هر وقت صفت تو را کردیم، ولی در یادی تو همی مانده بود.
برو شکر که قورتی مزید داد.
هیر از کجا کرده بودی؟ ما خو ناورده بودم در خانه.
ای از گو خود ما بود، کمی قورت جور کردم. انشالله که چند ماه بس ما میشه.
و تو با موگوی بیچاره چقدر قهار میشی؟ خوب است که خداوند بدوای تو را قبول نمی کنه. اگه نه این مادگو 50 دفعه کشته بودی و پس زنده کرده بودی.
او مردکه، کارای خانه سرم زیاد است. یگان روز اما تو بدوایش میکنم دیگه.
بارو شکر مریم جان، خواستم رایت. بسیار کارای تو او میکنه.
ها شکر، خدا جور رو زنده داشته باشیش. اگه او نمی بود، وقت دیوانه شده بودم.
پدر جان دستایت میشی؟
نه دختر جانه، با دستمال پاکش کردم.
او مردکه، یکی خوامی کارت خوب نیست که بعد از نان دستایت همراه دستمال پاک میکنی. اول بشوی باز پاکش کو.
بچشم بچشم، دیگه چی میگی؟
هیچ. راستی با کلینیک به خاطر چی رفته بودی؟
اوه از یادم رفت که برات قصه کلینیک میکردم.
خو
آها، دکتر گفت که هوای دن و جویا ناپاک است و ده او میکروب ها و ویروس های خطرناک می باشد. پس هر وقت که هوا می خورین، اول او را خوب جوش کنین و باز بخورین.
پدر از فلج چی گفت؟
دکتر گفت که در هوای استاده و جویا ویروس های پولیو یعنی فلج می باشد و اگر جوش نشوه و خورده شوه، ویروس پولیو یا فلج بروده ها سرایت می کنه و ده خون گد می شه و بعدن به مغز می ره و اطفال را فلج می سازه. گفت اطفال زیاد در خطر است و دکتر اینم گفت به خاطری که وجود اطفال ضعیف می باشد و مقاومت ویروس فلج را ندارد، از این خاطر فلج می شود. و دکتر گفت کسایی که آب پاک ندارد، آب جوی آدن را اول باید خوب جوش کند و بعدن بخورد.
مردکه شکر که رفتی و معلومات کردی.
مادر ما برات نگفتم؟
گفتی صدقیت شوم دخترک هوشیارم. بعد از این هر روز او خوردن و او که ددیگ مندازم، اول خوب جوشش میکنم باز میخوریم.
وی زنده خوب باشی زن.
او مردکه چرا نوخ کدی؟ صبح کی رفته بودی؟ این نزدیکای شام است که آمدی.
در شهر یک رفیقی ما دیدم، از بسیار دیر شده بود که ندیده بودمش. او ما را دید، زیاد خوش شد و شله شد که چاشنم رای ما برو.
باز به هتل بردید؟
نه، در شهر خانه داره، مرد خانی خود برد. بسیار قدر و عزت مرا کرد.
خداوند قدش خوبی کنه.
آمین. رفیق امام گفت که احتیاط کنین که ویروس فلج باز پیدا شده، خدا نخواسته اطفالتان نگیره.
او چی گفت که چی کار کنین؟
او گفت که اول خو واکسین پولیو را قضا نکنید و حتما اطفالتان با وقت واکسین کنین و دیگه ای که آب پاک بخورین و گفت که حتماً آب خوردنتان خوب جوش کنید و باز بخورین، به خاطر ای که ویروس های اکثر مرضا در آبای جوی و استاده می باشه، من جمله ویروس پولیو.
برو خوب شد که چه جوش کلان آوردی. بعد از ای اول آب خوب جوش میکنم و بعدن در دیگ مندازم، باز برای خوردنم نگاه میکنم.
ما خو میگم که ظرفارم باب جوش بشوی تا که میکروبایش کشته شوه و از امی فلج زیاد میترسم.
خدا نکنه مردکه.